بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شویری، 28 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أدوائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد حدیث رفع یه سری بحثای اصولی دیگه باقی مونده، حالا ان شاء الله بعد از تحقیلات در موردش صحبت میکنیم. پس شما در باشیم امروز میخوام یه مقداری در مورد فقه الحدیث سه فقره اخیر این روایت صحبت کنم. در مورد این روایت آخرین قطعات روایت فقط حسد و دیاره و حسد ست فقره داره. الحسد و تیره و تفکر فی الوصف است فی الخلق ما لم ینتق به شفه. خب مرحوم شیخ میفرمایند ظاهرش اینه که مؤاخذه بر اینها برداشته شده، یعنی حسد اگر تحقق پیدا کنه، تیره تحقق پیدا کنه و تفکر تحقق پیدا کنه، اینها رو مؤاخذه برش نمیشه. بعد یه سری روایاتی در این مورد رو مطرح میکنن و بعد در مورد بعدی صحبت میکنن. مرحوم مجلسی اول یه جور این روایت رو معنا میکنه و احتمالات میده. مرحوم مجلسی ثانی هم یه جور دیگه. حالا من عبارت مرحوم مجلسی ثانی رو در بهار عرض میکنم و یه توضیح در مورد این عبارت بدم. در بهار جلد 5 صفحه 304 ایشون میگه اما تیره به کسر تا و فتح الیا تیره و سکون های تیره و هو ما یتشعم به من الفال الردی فیمکن ان یکون المراد به رفعها ان نهی انها و لا تکون منهیان انها فی الامم السابقه. چون میگه تیره برداشته شده یعنی منهیان انها. این چجوری این معنا رو میشه در آورد؟ و احتمل ان یکون المراد تأثیرها، این تأثیرها تو کلام مرحوم مجلسی اول هم هست، او حرمت تأثر نفس به ها ول اعتناع به شأن ها ول اخیر و از هر حرمت تأثیری. مراد از رفع اینه که تأثر نفس به ها ول اعتناع به شأن ها این محرمه. ول این چجوری میشه؟ ول اخیر و از هر و سیعتی بیانها و کزل هم میگه معنای رفت کردن از رفت حرام بودن ایشون میگن میگن رفت هست یعنی حرامه یعنی چی؟
نه میخواد بگه حرام آخری میخواد بگه حرامه میخواد بگه
حرامه
یعنی چیزی نیست شما توجه نکنید این
یعنی بخواید بخواید عرض کنم از میگه این که انسان تأثیر به اصطلاح متأثر بشه و به شأنش اعتنا کنه این حرامه حرامه این رو ایشون اینجوری معنا کرده حالا چجوری این رو در بیاریم حالا بیاییم در مورد صحبت کنیم از کنم خدمت شما بعد در مورد حسد میگه به کسل حسد یحتمل الوجهین الاولین اصلا بحث مؤاخذه و اینا رو اصلا نیورده ایشون بحثی که منو شیخ انصاری مطرح میکنه که ظاهرش مؤاخذه است نیورده یه معانی دیگه رو ایشون مطرح میکنه میگه و کسل حسد یحتمل الوجهین الاولین که نهی از حسد شده مراد از رفع یعنی منهیان بودن یا اینکه تأثیر حسد برداشته شده و هو عدم و ثالثاً و هو عدم و حرمت مالا یظهر من الحسد عرض کنم بعد تعبیر کرده که و ثالثاً و هو عدم و یعنی اگر ظاهر باشه
حرام باطن باشه
و هو عدم و حرمت مالا یظهر من الحسد و ثالثاً و هو اظهر که ما ورد فی الاخبار الا ان المؤمن لا یظهر الحسد
یظهر
الحسد حالا این عبارت چیشون میخواد بفرماید؟
عدم حرمت مالا یظهر من الحسد
نه حالا اونش کما ورده فی الاخبار الا ان المؤمن لا یظهر الحسد اون ورده فی الاخباره این الا ان المؤمن لا یظهر الحسد عبارتی است که تو بعضی اخبار وارد شده که حسدش رو اظهار نمی کنه و ثالثاً و هو عدم و حرمت مالا یظهر من الحسد
مالا
یظهر من الحسد
اگه
حسد
در قلبش
باشه
حرام
نیست. نه صحبتم این است که این چطور شد اینجا شد عدم اونجا حرمت تأثیر نفس به ها ولی اعتناب به شهنه ها
اونجا حرمت
اونجا شد اینجا شد عدم حرمت
اونجا من روش عدم نیست
نه خب این حرمت و تأثیر نفس به ها ولی اعتناب به شهنه ها مطلبش حرمته و این
ما بیه حرام نیستن
این چه شکلی نه اون که نمیشه نه اصلا میخواد بگه مثلا حالا و او عدم حرمت
رفت شده اعتناع به
رفت شده یعنی حرمت پیدا کرده
نه خواهد بگه رفع اعتناع و به اعتناع و تهیرت بعد میشه نتیجه حرمت
نه برای همین حالا این عبارت ها یه مقداری جفت و جور کردنشون چجوری میشه این عبارت رو روشن تیز کرد حالا یه سری یه جور معنی هایی عرض بکنم حالا ببینیم میتونیم همه این عبارت ها رو با این جوری که معنا میکنم معنا بکنیم یا نمیتونیم قبل از اینکه این رو معنا کنم یه روایت دیگری در این بحث ما در مورد ستا مرحوم صدوق این روایتی رو نقل میکنه و یک تفسیر خاصی در مورد این روایت میکنه. اون روایت اینه، در خصال یک روایتی رو نقل میکنه مرفوع است. قال ثلاثن لم یعر منها نبی فمن دونه الطیره والحسد والتفکر فی الوسوسه فی الخلق. درست مرحوم صدوق یک معنای ویژه در مورد روایات میکنه، میگه که ان المراد بالتیره التطیر بالنبی او المؤمن لا تطیره. تمام تیره و حسد و تفکر فی الوسط فی الخلق رو جنبه مفعولی میده، یعنی متیر واقع شدن، محسود واقع شدن،
متفکر و فیه واقع شدن اینجوری معنا میکنه. میگه که به پیغمبر فال بد میزنن، کما حکی الله عز و جل این کفار قال و پیر ما بکبه به من معک. یک و المراد بالحسد ان یحسد لا ان یحسد، کما قال الله تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله. و المراد به تفکر اطلاع الانبیا به اهل الوسوسه، یک کسی هستن که درباره اونها وسوسه میکنن. لا غیر ذلک کما حکی الله عن الولید بن المغیره انه فکر و قدر فقتل کیف قدر. یه ادامه هم داره که عبارت مرحوم صدوق در خصالشون نیبرده، من خصال رو نگاه میکردم. یه آیه دیگر هم این حاضر الله سهرانی اصر بله امثال این ها میگه این اینا فکر خود کیفه قدر این ها به علت همه یوسف توی این آیه نیست دیگه؟
نه میگه
دیگه تو ادامه این آیه است. این ها به علت سهران یوسف
نه این نیست.
بله آیه دیگه است. عرض کنم خدمت شما، حالا با توجه به این معنایی که مرحوم معید مرحوم شیخ صدوق این حدیث همین ستار داره ولی مربوط به رئیس رفت، یعنی رئیس رفت نیست، یه چیز دیگه است ولی
دو سایه بعدشه.
عرض کنم خدمت شما این با توجه به این معنایی که مرحوم صدوق کردن، حالا میخوام کلام من مجلسی رو معنا کنم. ببینید ببینید عرض کنم خدمت شما، اینجا کلمه حسد و تیره و تفکر فی الوسوسه فی الخلق رو گویا مرحوم مجلسی به معنای مفعولی گرفته، یعنی در امت من محسود بودن مرتفع شده، مطیر بودن برداشته شده، متفکر و فیه بودن برداشته شده، یعنی از امت من اینها برداشته شده. برداشته شده یعنی چی؟ چون حسد نسبت به امت حرمت داره، تیره نسبت به امت من حرمت داره، با حرام کردن حسد نسبت به امت حسد رو شاره برداشته، یعنی در واقع این مراد از حسد، حسد دیگران درباره امت منه، تیره دیگران درباره امت منه، تفکر در وسوسه. این برداشتن مراد برداشتن به یه معنا تکوینیه، یعنی تکوینن این مصیبت ها رو برداشته. این برداشتن مصیبت دو جور ممکنه باشه، یکی این که اگر تیره اینا انجام بدن دیگران نسبت به امت من یا حسد انجام بدن اثرش رو برداشته، اثر نمی کنه. خیلی وقتا حسدی که یه نفر به دیگری قرار میده در محسود اثر میکنه، یا تیره سوءزن فرض کن چشم زخمی که گاهی اوقات به دیگران میزنن، فال بدی که نسبت به دیگران میزنن، خود همین فال بد میتونه منشأ اثر باشه تکوینن. شعاره مقدس این تأثیری که حسد و تیره داره این تأثیر رو برداشته، یه جور که اون معنی دومی است که ایشون من گفتم الان یکونه مراد تأثیرها، یعنی تأثیرش رو برداشته، یعنی در امت من تأثیر نمی کنه. حسدی که نسبت به امت من کسی بکنه، تیری که نسبت به امت من بکنه، در امت من تأثیر نمی کنه و اینها از تأثیر این در امان هستن. یه جور دیگه این که چون نهی کرده، با همین نهی نه تکوینن برداشته به یه معنا، با نهی دیگران، و این نهی خب خیلی وقتا امتثال میشه، نهی اینجور نیست که نه باعث این نهی امتثال نشه، خود همین نه کردن باعث شده که انه یه مقدار زیادی این به اصطلاح حسد و تیره برداشته شده باشه. بحث اینه که از امت من برداشته شده، رفع از امت باید باشه، یه چیزی باید باشه که باعث بشه که، مگر حالا اینجوری بگیم خود تیره و حسد یک فعل، تیره رو به معنای فاعلی هم بگیریم، بگیم تیره و حسد یک خصلت خبیث نفسانیه. این خصلت خبیث باعث میشه که این شخص رو رتبش رو پایین بیاره، شخص رو خار کنه، پست کنه، امثال اینا. شارع مقدس با نهی کردن این خصلت بد رو از امت من برداشته باشه، یعنی برداشتن رو به معنای این، بازم برداشتن تکوینی، یعنی با نهی کردن امت من از حسد ورزیدن و از تطیر کردن، این امت رو از حاسد بودن و متطیر بودن نجاتشون داده. حاسد بودن و متطیر بودن خودش یک مصیبتی است که انسان‌ها به این مصیبت گرفتار میشن، به این مصیبت رو شارع نهی کرده. با نهی کردن اینا، خب اگر ببینید بعض چیزا هست، انسان‌ها مثلا وسوسه، وسوسه تا به طرف یه مراحلی از وسوسه تا از طرف ندونه که این وسوسه حرامه دست از اون نمیکشه. در واقع با تحریم وسوسه اون مصیبتی که متوجه امت میشه برداشته میشه. این برداشتن به معنای همون برداشتن تکوینی، ولی برداشتن تکوینی به وسیله تحریم شی، با تحریم شی این برداشته میشه. خب این معنا هم ممکنه ما بکنیم. و یحتمل ان یکون المراد تأثیرها، این تأثیرها نسبت به اون همون محسود واقع شدنه، این که محسود بخوان واقع بشن و متطیر بخوان واقع بشن و تطیر در اونها اثر کند، این رو شاره برداشته، یعنی تطیر در حق امت من برداشته شده، این اثر نداره. حسد در حق امت من تأثیر نداره، یعنی برداشته شده. و اینم یه مطلب. اون وقت اگر او حرمت تأثیر نفس به ها ول اعتناء به شأن ها، اونم به این اعتبار که در واقع چون نفس حسد، نفس تطیر یک صفت خبیث هست که خود انسان هم در عذاب هست، یک نوع بلا و گرفتاری هست که متوجه انسان شده، و شارع مقدس با حرام کردن این کار باعث شده که زمینه این رو بخوش کنه. تو روایات ما هست که خیلی چیزا رو اگه بشه اعتنا نکنید از بین میره. وقتی که انسان به این حسد و تیره اعتنا بکند، این شاخ و برگ پیدا میکنه، زیاد میشه. به وسوسه وقتی اعتنا کنه، این وسوسه زندگی انسان رو میگیره. میگه شارع مقدس با تحریم اعتنا کردن به حسد و با تحریم اعتنا کردن به خلاصه تیره، زمینه از بین بردن تیره که یک گرفتاری هست که متوجه انسان، این شبیه همون فرض کن مریضی، جزام و امثال اینهایی که متوجه انسان ها، قبلا گفتیم تعبیراتی بود تو بعضی از روایات میگه که خداوند مثلا جزام رو از یهود برداشته، رفت به جزام تعلق گرفته بود، دا مریضی، بلاها و گرفتاری ها رو برداشته. اینا در واقع برداشتن این مصیبت ها هست، ولی نحوه برداشتنش نه این است که تکوینن انسان ها مبتلا اینها نمیشن. با تحریم زمینه از بین بردن اینها رو فراهم کرده، با تحریم زمینه از بین بردن اینها رو چیز کرده. من بله، اما در مورد حسد همین معنها چیز هست. و سال و کذل حسد یهدم الوجهین الاولین و سالسن، سالسن نه اینکه وجه سالس یعنی دو وجه اول درش محتمل است، یه وجه سومی هم که غیر از اون وجه ها هست. و اینجا مراد از رفع عدم حرمت هست، یعنی مؤاخذه. اینجا همون معنایی هست که مرحوم شیخ در مورد این روایت ها معنا میکنه که حسد و تیره و وسوسه مؤاخذه ندارن، که لازمه اینکه مؤاخذه ندارن که حرام نیست، یه معنای دیگری هست غیر از اون. ایشون میگه و کذل حسد یهدم الوجهین الاولین و سالسن، یعنی و وجهن سالسن غیر از اون وجوه مقدمه، غیر از وجهن سالسن. اگه اینجور بود میگه و یهدم الوجوه سالسن، این سالسن یه وجه دیگری هست غیر از اون وجهی که قبلا ذکر کرده. و مراد این هست که در مورد حسد ممکن است که به اصطلاح حرمت برداشته شده باشه، که البته حرمت برداشته شدن خودی ذاتاً حرمت برداشته نمیشه، به اعتبار اون مؤاخذه‌ای که بر حرمت هست، و چون مؤاخذه بر حرمت نمیشه در نتیجه خود حرمت هم از محرم بودن میفته. حالا به هر حال این عبارتی است که مرحوم مجلسی داره در مورد این روایت. مرحوم شیخ یک بحثایی رو مطرح میکنه که عرض کنم خدمت شما. یه بحث این هست که مراد از وسوسه فی تفکر فی الخلق چیه. یه معنا این هست که مراد از خلق یعنی آفرینش، معنای مصدری. این که انسان در عرض کنم خدمت شما وسوسه داشته باشه در تفکر در آفرینش، به مرحله وسوسه برسه. اصل تفکر خب آدم میخواد فکر کنه که این آفرینش چه شکلیه، ولی یه موقعی این تفکر به مرحله وسوسه میرسه. هی آدم یه تو اون روایات هست که شیطان میاد به انسان میگه که خب خدا تو رو خلق کرده، خود خدا رو کی خلق کرده؟ یعنی این فکرها رو به ذهن انسان میندازه. و حالا تو روایت در مورد اصل خلق خدا صحبت هست، یه چیزای دیگه بحث از اینکه شرور رو خدا بعد چی خلق کرده، نمیدونم اینجور تفاوت‌هایی که بین انسان‌ها وجود دارن. چرا شیطان هم بحث شرور دیگه، اون کلا بحث شر رو امثال اینا، شرور چرا خلق شده، تفاوت‌ها یعنی مشکلاتی که به حکمت الهی برمیگرده، مشکلاتی که به عدالت الهی برمیگرده، مشکلاتی که به جبر و اختیار برمیگرده، اینا همه مشکلاتی هست که خدا این آفرینشش به چه نحو است، آیا اعمال رو خلق کرده، اعمال رو خلق نکرده. همه این مفاهیم داخل در وسوسه و فی التفکر فی الخلق باشه که این یه جور. یه معنای دیگه مرحوم شیخ مطرح میکنن، اون اینه که مراد از خلق مخلوق باشه، یعنی وسوسه در مخلوقین، این سوء ظن به مخلوقین داشتن، وسوسه فی الخلق یا تفکر فی الخلق. یه مرحله اینه که آدم توجه میکنه که حالا آدم خوبی هست یا آدم بدی هست. این مرحله بدی ابتداعا یه تفکر عادی تا وقتی که مرحله وسوسه نرسیده باشه، خب به هر حال انسان ها نسبت به دیگران یک تصوراتی میتونن داشته باشن، تو فکرشون خلجان کنه که خوب هستن بد هستن اینا، ولی گاهی قد این به مرحله وسوسه میرسه. به محض که یک رفتاری میبینه، این رفتار رو بر اساس اون پیشداوری هایی که هست، این داره الان فلان کار رو میکنه که اصلاف داره، چیزهایی که به خصوص در زندگی های زناشویی خیلی چیز هست که مرد به زنه، زنش سوء زن داره، زن به مردش سوء زن داره و امثال این، رفیق به رفیقش سوء زن پیدا میکنه و همه رفتارها رو بر اساس این سوء زن تعریف میکنه. و احیانا این سوء زن وقتی زیاد پیش رفت، اول به صورت احتماله، بعد این احتمال به زن تبدیل میشه، زن تبدیل به یقین میشه. هی وقتی بهش اعتنا کردی و توجه کردی، این کم کم به اون میگه که این احتمالات رو تا وقتی که به زبان نیاوردی یا رفتار همه، میگه این احتمالات، انسان ها از این احتمالات ایمن نیستن، ولی باید حواسشون جمع بشه این احتمالات رو به زبان ترتیب اثر بش ندن. تا وقتی که یک امر نفسانی هست و یک خلجانات هست، اون خلجانات برش مؤاخذه نمیشه. ولی بخواید شما این خلجانات نفسانی رو منشأ اثر قرار بدید، یکی این که تو یه روایتش مرحوم شیخ یه عبارت قشنگی داره، میگه که تو یه روایت فقط بحث عرض کنم خدمت شما، تو یک احتمالات داره مالم یظهر بلسان او ید، هم لسان رو داره هم ید رو داره، تو یکیشون فقط بلسان رو داره، ایشون جمع میکنه، جمع قشنگی هم هست، ایشون میگه لسان اولین مراتبشه، مالم یظهر بلسان رو که اونجا گفته که نه، تا وقتی که به زبان نیومده، به طریق اولا وقتی به ید انجام شد این اشکال داره، اون رو تو اون روایتی که اوید رو نیورده اکتفا کرده به اولویتی که از لسان نسبت به ید استفاده میشه، حداقل رو گفته تا وقتی که به مرحله عمل نرسیده. مرحله عمل حداقلش اینه که با زبون اظهار کنه، مرحله بالاترش اینه که به لسان و به ید و رفتارهای عملی و امثال اینها معنا کرده. خب این هم یه معنا. البته به نظرم حالا یه روایت اینجا هست، این روایت رو من میخونم، ممکنه این روایت رو مؤید معنای دوم مرحوم شیخ بگیره. ثلاثه لا یسلم منها احد، الطیره و الحسد و الظن، قیل فما نصنع، قال اذا تطیرت فمزه و اذا حسدت فلا تبغه، اگر تطیر حاصل شد اعتنا نکن به تطیرت، برو، اگر حسد برات ایجاد شد فلا تبغه. حالا تبغه آیا به معنی بغی کردن هست و ظلم کردن هست، فلا تظلم هست، یا بغی به معنی طلبه، یعنی اگر حسد کردی در دلت زوال ملک محسود رو نخواه، فلا تطلب این که اون چیزها، یعنی سعی اون حسدی که وجود داره اون حسد رو به مرحله دعای بر زوال اون اشیا قرار نده. اون والا حسد یه موقعی اون مرحله بدیه که دلم میخواد که اون نداشته باشه، یه موقعی نه، هی میگم خدایا اینو ازش بگیر. فلا تبغه یعنی فلا تدعو علی، در مقام فلا تطلب من الله کنه زوال الملک المحسود، یه هم چیزی. و اذا حالا اونا شو خیلی من الان مورد بحثم نیست، و اذا زننت فلا تحقق، و اذا زننت فلا تحقق، زننت فلا تحقق، یه معناش ممکنه این باشه که اگر نسبت به دیگران ظن بد داشتی فلا تو حقق، تو حقق، اولا آیا تو حقق هست یا فلا تحقق؟ اگر تو حقق باشه یعنی ظن سو داشتی، نه رو بررسی کن، فهاش کن، یعنی به جستجوی در این که این ظن سوء حقیقت داره حقیقت نداره نپرداز، تحقیق نکن، این یه معنا. فلا تحقق یعنی به ظن سوء اعتنا نکن، نه تحقیق نکن، یعنی فلا بر اساس اون ظن رفتار نکن. تحقق بشه یعنی به او متحقق شد، به او پابند شد، یعنی پابند نشو به اون زنه، به اون زنه اعتنا نکن که نه امثال این ها
خبر سرحه نوشتن
چی؟
چند تحق بابنی دور خبر ای سرحه
همون میخوام بگه فلا یعنی صحیحش نه، این خبر رو یعنی به مزنونت اعتنا نکن که انه این مزنون مزنون واقعیه، فلا تتحقق به اون شی، متحقق به زن نباش، یعنی اعتنا به او نکن. این یه جور که مراد همون زن سو باشه، ولی من احتمال میدم این زن به همون معنی وسط فلخلق هم ممکنه باشه. میگه اذا زننت، اگر زن به معنی زن سو نه، میگه اگر تفکرات سو در ذهن تو ایجاد شد، زننت این تخیلات، فلا تتحقق، یعنی روش نیست، رها تو رهاش کن بره پی کارش، یا فلا تو حقت در مقام بررسی بر نیا. شخصگاهی باید یه سری تخیلات هست، بعضی انسان ها هستن توانای حل مشکل ندارن. ببینید در بعضی از شبهات فهم شبهه بسیار آسانتر از فهم حل شبهه هست. انسان‌های زیادی هستند که قدرت فهم شبهه رو دارن، ولی قدرت فهم مایرفا و شبهه رو ندارن. میگه اینها وقتی شبهه به ذهنشون رو رهاش میکنن، دنبالش نمیرن، تحقیق نمیکنن، اصلا در صدد این که این شبهه رو ببینیم چجوری حل بکنیم چجوری حل نکنیم نمیافتن. در مورد خیلی از افراد این عرض کنم خدمتش، یه روایتی بود از ابی خالد کابولی، تو ابی خالد کابولی میگه که مؤمن الطاق در مورد چیز هست نقل میکنه که مؤمن الطاق یک مناظره کرد و من اون مناظره رو خدمت امام صادق یا در حضور امام صادق ابو خالد کابولی از مؤمن الطاق مناظره، یه کسی آمد خدمت امام صادق که میخوام مناظره کنم، حضرت اشاره کرد با مؤمن الطاق مناظره کن. و این شخص با مؤمن الطاق که مناظره میکنه، مؤمن الطاق خب اونو منکوب میکنه و اینها، کلمه فرارتنی رو بیارید عرض کنم، اون عرض کنم از امام علیه السلام سوال میکنه که شما رو خوشحال کردم، حضرت فرمود که عبارت رو باید بخونیم،
آره، حدثنا محمد بن مسعود حدثنا اسحاق بن محمد بدری حدثني احمد بن سلمة عن ابي مالك الاحمسي ولا تو كشين
ابي مالك الاحمسي ابي
سند كشين توري كان رجل من الشراء یبدا اون مدینه بی کل سنه فکانه یکی ابا عبدالله فیوده او ما یبداج و الهی فعته او سنه تن من تلکستنین و انده هم اومن تا و المجلس و قاستون به اهله فقال شاری ودد تو انی رأی تو رجلن من اصحابکه یو اکلمه فقال ابا عبدالله علیه السلام لما اومن تا کلمه یا محمد فکلمه بهی فقطعه سائلن و مجیبا فقال الشاري لأبي عبد الله ما ظننت أن في أصحابك أحدا يحسن هكذا فقال أبو عبد الله أن في أصحابي من هو أكثر من هذا قال فأعجب المؤمن الطاق نفسه فقال یا سیدی سررت قال والله لقد سررتنی والله لقد خطعته والله لقد خطعته والله ما قلت من الحق حرفا واحدا قال و کیف قال لعنک تکلم علی قیاس و قیاس لیس من ده.
خب این روایت اونی که بخواستم بگم نیست، توی روایتی از علی خالد کابلی هست که خلاصه امام علیه السلام میگن نسبت به مؤمن الطاق خیلی خوشحال شدن از اینکه مثلا مناظری کرد و امثال اینها. ابو خالد میگه که شما به ما گفتید که چیز، ابو خالد کابلی، آها یادم افتاد، ابو خالد میگه مؤمن الطاقش مناظره میکرد، ابو خالد کابلی گفت اومد پیش مؤمن الطاق گفتش که امام نهی کردن از مناظره کردن، از مناظره امام نهی کردن. مؤمن الطاق گفتش که به شما گفتن بیا به من یه همچه حرفی رو بزنی افتان نفرمشن، خب تو نهی امام رو گوش کن و تو مناظره نفرم. خلاصه من مناظره کردم و اینها، عرض کنم خدمت شما، حالا اینو بخونید تعبیدشون.
ان ابي خالد قال قال رئيس ابو جعفر صاحب الطاق وهو قائد في الروزه قد قطع اهل المدينه ازراره وهو دائم
باشو فاره کردن از بس سوال کردن
وهو دائم يجيبهم ويسالونه فدنوت من فقلت ان عبد الله ينهان عن الكلام فقال عملك ان تقول لي فقلت لا والله ولكن امرني الله اكلم احدا قال فاذهب فاتئه في ما امرك فدخلت على ابي عبد الله السلام فاخبرته بقصه صاحب الطاق وما قلت له وقوله لي اذهب واتيه في معاملك فتبسم ابو عبد الله عليه السلام وقال يا ابو خالد ان صاحب الطاق يكلم الناس ويطير وينقض ينقض
يطير يعني پرواز میکنه ينقض این پایین میاد
و انت انقصو کلم تطير
میره بالا میاد پایین میره بالا میاد پایین تو اگه بیای پایین دیگه بالا نمیری. خیلی از انسان ها، ابو خالد کابلی جزء اصحاب خاص هست، یکی از چهار نفری هست، سه نفری هست که بعد از امام سعید، امام میگه ارتد در ناس الا سلاسه الا اربعه، نمیدونم بعد از امام حسین علیه السلام، جزء اصحاب خاص ابو خالد کابلی، یک شخص ویژه است. شخص همین رو امام علیه السلام برای این روایت نهیش میگن از کلام، چون توانایی یه سری شنیدن سیسی شبهات رو ندارن. تو کسی نیستی که بتونی از فکری این قدرت رو نداری که بتوانی مشکلات رو حل کنی. بحث اینه، خیلی وقتا انسان ها اذا زنن تفلات تحقق، یعنی وقتی شبهه برات ایجاد شد ادامه نده شبهه رو، نرو در صدد این که بررسی کنی شبهه چی هست چی نیست امثال اینها. خیلی از شبهات هست که خیلی از یه جلسه بود تو بعضی از فامله یه مقدار دور ما، جلسه در واقع چیز بود، بعضی افراد تو اینا بودن جمعه روشنفکری داشتن، بحثاشون به بحثای روشنفکری و بحثای از این حرفا بود. یکی از جوانای اون فامیل اخیراً ازش شنیدم که میگفته من نمیرم اونجا، گفته من خلاصه توانایی این چیزا رو ندارم، نمیخوام این حرفا رو بشنوم امثال اینا. خب خود یه مرحله ایه اینکه آدم بدونه که خیلی از چیزها رو توانایی چیز نداره. من احتمال میدم که این هم مراد همین وسواس تفکر فی الخلق باشه. این نکته رو وقت گذاشته من فقط یه چیز عرض بکنم، اون اینی که این تعبیری که در اینها وارد شده، این تعبیر تو روایات عامه، روایتش خوندم امثال اینها، از روایت عامه به نظر میرسه اون معنایی که مرحوم صدوق معنا میکنن نیست. اولا از روایت عامه که وارد شده که متناشم دیروز خوندم، مراد از رفع به رفع مؤاخذه است، رفع مؤاخذه و رفع اثر و امثال این هاست. اون هم رفع مؤاخذه نسبت به وساوس نفسانی، نه اینکه این تعبیراتش رو مثلا یه تعبیری که ان الله تجاوز لی عن امتی ما حدثت به انفسا ما لم تکلم او تعمل، این ظاهرا اشاره به همین معنایی هست که در کتاب های عامه ان الله تجاوز عن امتی ما وسوست به انفسها، مالم تتکلم او تعمل به. این مراد اینی که موسوس واقع، اون معنایی که متعلق وسوسه واقع شدن، محسود واقع شدن، امثال اینا، تجاوز الله عن امتی ما حدثت به انفسا مالم ینطق به لسان او تعمله یدو. تو چیزای عامه همش بحث تجاوز و وزن، ان الله وزن امتی ما حدثت به انفسا، این رفع مؤاخذه است به رفع تأثیر و امثال اینهایی که تو کلمات بعضی از چیزا وارد شده ظاهرا مربوط نیست و این با توجه به تکرری که در کتابهای عامه وجود داره اینا همینه، مضمون دیگه ای نیست. و این البته حالا عرض کنم خدمت شما، مراد از وسوسه، وسوسه در مخلوق یا خلق اینا شاید تو همه اینها با هر دو سازگاره، خیلی روشن نیست که وسوسه در آفرینشه یا وسوسه در مخلوقین و سوء ظن به مخلوقین هست، ولی اون معنایی که محسود واقع شدن و اونایی که مرحوم شیخ صدوق مطرح میکنه، این با تعبیراتی که البته تو اون روایت خاص رو من نمیگم، اون روایت خاصی که مرحوم صدوق تو اون روایت خاص مطرح کرده بود، ولی اون معنا رو ما بخوایم از اون روایت بخوایم وارد کنیم در ما نهنسی خیلی صحیح. اون روایت هم یه ذیلی تو بعضی نقلاش داره، الا ان المؤمن لا یستعمل حسده، الا ان المؤمن که مرحوم مجلسی لا یظهر الحسد تعبیر کرده، ولی ثلاثتون تو روایت حمزه ابن همران این شکلی نقل شده، ثلاثتون لم ینجو منها نبی فمن دونه التفکر فی الوسوسه فی القلب و الطیره و الحسد الا ان المؤمن لا یستعمل حسده. ظاهرش اینه که میخواد بگه که اینها حاسد واقع هستن، یعنی همه اشخاص ممکنه دهنده حاسد باشه، ولی این حسد وقتی شخص مؤمن شد فرزند الانبیا که اصلا به اون مراحل نمیرسه، اینها عرض کنم در مقام عمل بر نمیان، مالم ینطق بلسان، هم تعبیری که مالم ینطق بلسان اویت، فقط در خلجانات روحی هست، این خلجانات به مقام عمل نمیرسه. این تعبیر هم توجیهش با فرمایش مرحوم صدو خیلی سخته، خیلی سخته، لان المؤمن به صورت متکلفانم این رو هم میشه با کلام مرحوم صدو تطبیق داد، ولی ظاهر این تعبیرات تعبیراتی نیست که با چیزهای مرحوم صدو چیز باشه. این به هر حال به نظر میرسه که یک سری خلجاناتی در چیزهای انبیا هم رخ میده، ان نفس لعمارة سوء الا ما رحم ربی، اون که در مزه و ما عبر نفسی ان نفس لعمارة بسوء، یعنی یک سری خلجاناتی در نفس حتی انبیا هم وجود پیدا میکنه، انبیا باید مبارزه میکنن، اینجور نیست که انبیا این وسوسه ها در قلبشون خطور نکنه، خطور میکنه ولی اونا از بین میره، یعنی شیطان حتی با انبیا هم درگیر میشه، اینجور نیست که انبیا اصلا وسوسه حسد و امثال اینها در قلبشون وارد نمیشه، نه وارد میشه ولی نمیگذارن این استقرار پیدا کنه و امثال اینا با مبارزه، الا ان النفس لعمارة بالسوء در حضرت یونس یوسف در آیه قرآن هست، این هست که یک خلجانات روحی وجود داره و این خلجانات خب مبارزه میکنن، یعنی اون بحث جهاد با نفس در مورد انبیا هم معنا داره، ولی انبیا در این مبارزه پیروز هستند. حالا مؤمن که ممکنه در قلبش مستقر بشه ولی لا یستعمل حسده، انبیا این حسدها رو از بین میبرن، یعنی تو قلبشون هم که بیاد اصلا نمیذارن جاگیر بشه و بمانه، یک خلجانات بدوی هست و این خلجانات بدوی میتواند، هیچ ما دلیل نداریم که انبیا هیچ گونه خلجانات روحی، و ما در حضرت امیر صلوات الله علیه تعبیر میکنه که من به شاب سلام نمی کنم، از این میترسم که در قلب من چیزهای ایجاد بشه، هیجانات روحی ایجاد بشه که اون ثوابی که در ثواب بردن در سلام کردن به مؤمن هست اون ثواب از بین بره، میگه من به مرعی شابه سلام نمی کنم. خب معناش اینه که حتی کسی از امیرالمؤمنین هم این زمینه خلجانات روحی در مورد ایشون وجود داره، و حتی این خلجانات هیچ وقت باعث چیز نمیشه، خلجاناتی نیست که یعنی در خب این اینجوری یه بحث خاصی این بحث نداره. حالا بحث‌های دیگه اصولیه مربوط به این روایت رو ان شاءالله بعد از تعطیلا و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه. اصلا قول انما انا بشر مثلکم یه مقدارش میتونه ناظر به این خلجانات باشه، یعنی اون اینجور نیست که من هیچ گونه چیزهایی نداشته باشم ولی سلطان نداره شیطان بر من، انما سلطانه علالدینیت. مجرد ورود این چیزهای شیطانی اینها چیز معنیش این نیست که کسشن انبیا نیست. الله سبحانه.